آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام. آوای تیوال رو میشنوید، نمایش رستاخیز هوراشیو و محسن بهادریکیان.
سلام به همه تیوالی های عزیز، مخلصیم، مرسی که دوباره قابل دونستین اومدین از ما مصاحبه بگیرین، ممنون از حمایتتون، جون دلم.
زنده باشید. آقای بهادریکیان، برامون از روند شکلگیری نمایش رستاخیز هوراشیو بگو.
در واقع روند شکلگیریش به این گونه بود که من داشتم یه روز هملتو میخوندم و بعد برخوردم به یه کلمه به اسم افسنتین، بعد دیدم هیچ پانویسی توی ایران مترجمین عزیز ننوشتم براش. من به خواهرم در انگلستان زنگ زدم و گفتم که بره موزه شکسپیر و اصلی ترین نسخه هملت رو برای من بفرسته، با ترجمه البته، چون من انگلیسی خوب نیست. بعد خوندم، متوجه شدم که ماده افسنتین توی قسمت تلموشی که داره هملت، بازیگرایی که دوستان هملت بودن دارن برای عموه بازی میکنن، هملت زیر پای اوفلیا دو بار کلمه افسنتین رو به کار میبره و متوجه شدم که افسنتین ماده مخدر بوده و حتی از مشروب ابسنت هم ازش استفاده میشه. توی ویکی‌پدیا هم سرچ کردم، مطمئن شدم و جرقه از اون شروع شد که خب من میتونم که خب هملت که یه خورده فلسفه میخونده، یه دوستی داشته که پولدار نبوده، با یه بچه پولدار اومده، بعد همینجوری روندش هی با آزمون و خطا شکل گرفت و یک سالی طول کشید که این متن رو من نوشتم. مخلصیم.
و این پارودی چگونه شکل گرفت؟
من باید میخواستم سعی کنم که روی لبه تیغی راه برم که هم مخاطب امروز ما، مخاطبی که در واقع الان دوست داره که هم یه اثری رو ببینه که وادار به تفکرش کنه، هم شاد بشه، یعنی بخنده تو این شرایطی که ما الان توی جامعه داریم به لحاظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، من رو کشون به این سمت که این اتفاق درش قطعا باید بیفته که از همه طیف مخاطبی ما هم داشته باشیم که از داستان و از روند شکل‌گیری کنش‌ها و غیره لذت ببره.
و چقدر به موقعیت‌های طنز نمایش فکر کردید و در دراماتورژی اون رو چگونه شکل دادید؟ به نظر میرسه که علی‌رغم این که به پارودی پرداختید، خیلی قصدتون خنده گرفتن بی‌محابا از مخاطب نیست.
دقیقاً، برای اینکه توی هم ایران هم همه جای دنیا انقدر وفادار به شکسپیر وجود داره و انقدر از ناموسشون هم بیشتر دوست دارن شکسپیر رو، خیلی باید با احتیاط حرکت می‌کردم که به اصل بدنه داستان، در واقع خود نمایشنامه هملت، خدشه وارد نشه. و بعد چون هملت زاده شک، زاده تردیده و من این رو طرح سوالاتی که توی داستانم داشتم وارد کردم توی این قضیه که در واقع هم حرفم رو زده باشم بر اونایی که مدعی سطحی شکسپیر شناسی هستن و اونایی که مدعی اصلی هستن، هم در واقع چطور بگم، بتونم که خود شکسپیر رو هم وفادار باشم و هم حرف خودم رو زده باشم. امیدوارم جمله‌مو درست گفته باشم.
بله. و در این میان شخصیت پردازی پرسوناژ‌ها چگونه شکل گرفت؟ برای هر پرسوناژی در این نمایش شما شخصیت پردازی جداگانه شکل دادید در موقعی که نمایشنامه رو خلق می‌کردید؟
من بسیار بسیار وفادار بودم به اصل کاراکترها، از دل اونها، یعنی کلادیوس، گرترود، هوراشیو، هملت، اوفلیا، لایرتیس، به اصل اونها وفادار بودم. و چون داستان من از یک ثانیه قبل از مرگ هملت شروع میشه و در واقع تایپیس نمایش داره این داستان رو رقم میزنه و دعواش با شکسپیر هست که ما به عنوان چراغ راهنما داریم میبینیمش که با المان‌های نور سبز و زرد و قرمز داره خودش رو معرفی میکنه، همه چی وام گرفته، شاید 80% وام گرفته از کاراکترهای اصلی خود نمایشنامه هستن و بعد با خانش جدید از من، با زاویه دید جدید از من، یعنی سعی کردم که اینطوری باشه، امیدوارم که اینطوری بوده باشه.
و در طراحی لباس به چه سمتی حرکت کردید؟ طراحی لباس شما برای هر شخصیت و هر پرسوناژ متفاوت است، ولی شکل کلی طراحی به نظر میرسه که از یک موتیف و طرح ویژه‌ای برخورداره.
ما خود داستان ما رو سوق میده به این که ما هم در یک تراژدی داشته باشیم که در دلش کمدی یا پارودی و یا و هم و حتما فانتزی هم باشه. توی طراحی لباس هم همین گونه بود که من اگر دقت کنین اون ساقهایی که پوشیدن پسرهای نمایش و اون کفشای زنانه‌ای که معلوم نیست هم زنانه هست یا نیست، به علاوه اون شلوارک و کتی که پوشیدن و همراه کروات، داره از یک دوران کلاسیکی خودش رو میکشونه به دوران مدرن. سعی هم بر این بوده، توی خانم‌ها هم همینطور، یعنی ما لباساشون رو سعی کردیم لباسای فاخر کلاسیک باشه اما کفشاشون کفشای مدرن امروزی باشه. و امیدوارم که این سه تا فضایی که من میگم تلفیق تراژدی، فانتزی و پارادی باشه رو توی هم طراحی لباس و هم طراحی دکور در واقع نشون داده باشیمش.
فانتزی از کجای در حقیقت نمایشنامه اضافه شد؟
عرض کردم خدمتتون، چون باید این کار هم مخاطب عام رو هم مخاطب خاص رو، اگر این جمله‌ام درست باشه، یعنی همه نوع طیف مخاطب رو به خودش بکشونه و تنها دنیای فانتزی که اجازه میده تو بیمهاوا یا بیمهابا کدومش درسته نمیدونم، تو وارد به خود جرأت بدی که در واقع هر کاری که دلت میخواد تو دل نمایش انجام بدی رو تنها فقط توی چارچوب و چارت فانتزی میتونی که انجام بدی و دلیلش فقط همین میتونه باشه دیگه.
و آقای بهادری کیان عزیز، زمانی که نمایشنامه رو مینوشتی و چارت نمایش رو طراحی میکردی، چقدر به اجرای فرمال فکر میکردی؟ چون نمایش شما یک رگه هایی از اجرای فرمالیستی رو هم در ذات خودش داره.
اون فقط به دلیل سواد کم منه، یعنی این که من باید با خودم واقع بینانه روبرو هم که خب سواد من چقدره، چقدر میتونم یه کاری رو که از عهده‌اش بر بیام به نحو احسنت رو انجام بدم. و ترجیح دادم هر چقدر که دارم تو محتوا و خوانش متن سنگین کار میکنم، یه در واقع با دیتیل کار میکنم، از اون طرف چیزی رو که بلدم رو انجام بدم، نه چیزی که بخوام زور بزنم یا نمایش بدم یا شواف کنم برای اینکه حرفی رو زده باشم. ترجیح دادم ساده باشه، همون به فرم هم برسم تا اینکه بخوام حالا یک سری میزانسن ها، یک سری اکت های حالا فاخر، فانتزی، گروتسک، هر چی بخوام در دلش بدم. این به خاطر سواد کم منه.
البته که شکست نفسی میفرمایید. آقای بهادری کیان عزیز، ممنونم که در این گفتگو با ما و شنوندگانتون در تیوال شرکت کردید. کلام پایانی؟
تیوال بی نظیره. I love you تیوال.
زنده باشید. دوستان خوبم، گفتگوی من رو شنیدید با محسن بهادری کیان، کارگردان نمایش رستاخیز هوراشیو که در مجموعه تئاتر باران به روی صحنه میره. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.